مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موافقت امریکا با آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان از طریق یک بانک سوئیسی، امضای توافقنامه تجاری ترانزیتی بین اداره راه آهن حکومت موقت طالبان، ازبکستان، قرقیزستان و چین، فقر و بیکاری و برنامه ها برای مقابله با آن و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. تلویزیون دولتی ترکیه پیشتر اعلام کرد که امریکا با آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان از طریق یک بانک سوئیسی موافقت کرده است. TRT گزارش داد که واشنگتن بر اساس برنامه می‌خواهد 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را در چارچوب یک شبکه نظارتی بی‌طرف به بانک سوئیسی BIS بسپارد. بر اساس این گزارش، هیئتی از کارشناسان بین المللی بر دسترسی به این پول نظارت خواهند کرد. گفته می شود که این تصمیم احتمالاً در هفته های آینده اعلام خواهد شد. گفته می شود که طالبان با نظارت هیئتی بی‌طرف بر دسترسی به این پول ها موافق هستند، اما می خواهند اختیار چگونگی مصرف آن را داشته باشند. اداره راه آهن حکومت موقت طالبان با ازبکستان، قرقیزستان و چین توافقنامه تجاری ترانزیتی امضا کرد. پیشبینی می شود با استفاده از کریدور جدید چین، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان، تردد کالا از چین به افغانستان از 3500 کانتینر در سال می تواند تا 60000 کانتینر در سال افزایش یابد. اداره راه آهن حکومت موقت طالبان در بیانیه اعلام کرد این اداره توافقنامه را با ادارات خط آهن چین، ازبکستان و قرقیزستان برای ایجاد کریدور اقتصادی مشترک در تاشکند، پایتخت ازبکستان، امضا کرده است. بر اساس این گزارش، بر مبنای توافقنامه‌ای که با چین و کشورهای ازبکستان و قرقیزستان به امضا رسیده، قرار است انتقال کالاهای صادراتی و وارداتی افغانستان با استفاده از خطوط راه آهن از مسیر این کشورها صورت بگیرد. بر اساس بیانیه اداره راه آهن حکومت موقت طالبان، اجرای این توافقنامه باعث افزایش عواید و کاهش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد و همچنین زمینه اشتغال هزاران نفر را در افغانستان فراهم می کند. پس از اجرای این توافقنامه، کالاهای تجاری که پیش از این طی 2 ماه از چین به افغانستان و بالعکس می رسید به مدت زمانی 2 هفته کاهش خواهد یافت. افغانستان علارغم این که فاقد شبکه خط آهن است، اما به طور محدود به شبکه راه آهن برخی از کشورها از جمله ترکمنستان، ازبکستان و ایران متصل است. ازبکستان یک محموله 58 تنی مواد غذایی را برای نیازمندان در افغانستان ارسال کرد. مسئولان ازبکستانی این محموله مواد غذایی را از طریق گذرگاه مرزی حیرتان به مقامات طالبان در ولایت بلخ تحویل دادند. این کمک ها شامل آرد، برنج، شکر، روغن نباتی، شیرینی و کنسرو گوشت است که میان صدها خانواده نیازمند توزیع می شود. ازبکستان تا کنون بیش از 4000 تن کمک های بشر دوستانه به افغانستان ارسال کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که در حال حاضر حدود 25 میلیون شهروند افغانستانی به کمک‌های اضطراری نیازمند هستند. موسیقی معین وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت موقت طالبان گفته است که با توقف حمایت نهادهای جهانی حدود 6000 طرح در این وزارتخانه نیمه تمام مانده است. سید احمد مستقیم در عین حال از بهره برداری از 48 طرح آبرسانی در افغانستان خبر داد و افزود این طرحها برای نزدیک به 100000 نفر آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی فراهم کرده است. دولت پاکستان دستور افزایش مالیات بر میوه‌های صادراتی از افغانستان به آن کشور را لغو کرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
حکم افزایش مالیه بر میوه افغانستان از سوی پاکستان پس گرفته شد. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان می‌گوید که از سوی پاکستان حکم افزایش مالیه بر میوه افغانستان گرفته شد. به گفته ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان، سفارت امارت اسلامی در اسلام آباد، جنرال قنسلگری افغانستان در کویت و پشاور در خصوص افزایش محصولات گمرکی در بندرهای چمن و تورخم و معضل پیش آمده در این خصوص را با مقامات مسئول پاکستان از نزدیک در میان گذاشته تا رای حل عاجل به آنها جستجو شود. بر ریاست مفتی عبدالحکیم حکیمی آتشه تجارتی سفارت افغانستان در اسلام آباد، هیئت با مقامات مسئول وزارت تجارت پاکستان نشست مشترک داشت که مسئولین وزارت تجارت پاکستان در خصوص افزایش مالیات گمرکی بر میوه افغانستان گفتند این یک تصمیم عمومی بوده که از این تصمیم و حکم میوه افغانستان مستثنا می باشد. همچنان در این دیدار در خصوص افزایش تاوان اضافی بر اموال تاجران افغانستان در بندر کراچی و تسهیل صدور ویزه برای رانندگان افغان در بندر تورخم و چمن نیز گفتگو صورت گرفت. این در حال است که در سالهای گذشته به گفته تاجران افغان از سوی پاکستان انگام رسیدن میوه افغانستان مشکلات خلق می شد که اکثرا میوه در مسیر راه یا در عقب سرحد فاسد گردیده تاجران متضرر می شدند. تاجران افغان ابراز امیدواری می کنند که این معضل برای همیش برطرف گردد.
سازمان ملل متحد اعلام کرده 25 میلیون نفر در افغانستان با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. باز هم گزارش داریم از همکارمان قریشی.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که 25 میلیون تن در افغانستان در فقر زندگی می‌کند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که 19 میلیون تن از شهروندان افغانستان با عدم مسئولیت غذایی و 25 میلیون نفر در این کشور در فقر زندگی می‌کند. این دفتر در توییترش نوشته که 5.6 میلیون نفر در داخل افغانستان از یک مدت طولانی در وضعیت آوارگی به سر میبرند و این در حال است که به گفته این سازمان هزاران خانه در اثر جاری شدن سیلابها و زلزله ویران گردیده و بسیاری از مردم در حالت فقر، بی سرپناهی و مشکلات حدیده اقتصادی به سر میبرند. با گفته دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، نیازمندان در افغانستان برای زنده ماندن در زمستان پیشرو به غذا، لباس گرم و سرپناه ضرورت دارند و باید مورد حمایت قرار بگیرند. این در حال است که مقامات مسئول حکومت موقت طالبان نیز از جامعه جهانی برای رفع مشکلات سیلاب زدگان و زلزله زدگان اخیر خواهان کمک‌های جدی و عاجل گردیده است.
مسئولان اقتصادی در حکومت موقت طالبان اجرای پروژه‌های اساسی در افغانستان را برای خودکفایی و استقلال اقتصادی این کشور مؤثر می‌دانند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
مسئولان وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان می‌گویند برای استقلالیت اقتصادی در کشور آغاز و تطبیق پروژه‌های اساسی در افغانستان ضروری است. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان میگوید حکومت سرپرست فرصت‌هایی را برای سکتور خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کردند و در تلاش احیای دوباره زیربناهای کشور هستند.
تلاش‌های وزارت اقتصاد برای رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی همچنان در جریان است. زمینه های سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم شده و تلاش است که زیربناها و زیرساخت های اقتصادی کشور بار دیگر احیا شود. بنابراین امیدواری به رسیدن به استقلال اقتصادی بسیار زیاد است و امیدوار هستم که زمان زیادی را در بر نگیرم.
باز محمد غیرت عضو سکتور خصوصی هم میگوید اکنون زمینه خوبی برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است و اگر همین گونه سرمایه گذاری توسعه یابد افغانستان به خودکفایی اقتصادی خواهد رسید. حکیم الله صدیقی آگاه مسائل اقتصادی میگوید برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی در افغانستان نیاز به تشویق سرمایه گذاران بین المللی و جلب کمک های جهانی است.
فعال نمودن تصدی های ملی افغانستان، تولیدی افغانستان که فرصت های شغلی ایجاد میکند، تشویق سرمایه گذاری بین المللی و جلب کمک های جامعه جهانی در افغانستان برای رسیدن به یک اقتصاد معاصر و موفق در افغانستان نیاز است.
آگاهان مسائل اقتصادی همچنان از حکومت موقت طالبان می‌خواهند که فعالیت‌های اقتصادی و تولیدات داخلی را حمایت و افزایش دهند و می‌گویند مردم هم باید از تولیدات داخلی استفاده کنند. در این حال وزارت تجارت و صنایع حکومت موقت طالبان نیز می‌گوید این وزارت برای رشد تولیدات داخلی برنامه‌هایی را روی دست دارند.
تعدادی از رانندگان موترهای مسافربری در کابل شکایت دارند در حالی که مواد سوخت گران شده و اوضاع کاروبار هم خوب نیست. مجبورند در ایستگاه‌ها پول پرداخت کنند. گزارش همکارم سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
برخی از موتروانان موترهای شهری از پرداخت روزانه پول در ایستادگاه‌های پایتخت شکایت دارند. آنان میگویند با وجود گرانی تیل و نبود کار نمیتوانند در ایستادگاه‌ها همه روزه در هر دوره پول پرداخت کنند. از سوی دیگر هم آنان میگویند قبل از آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان در هر ایستادگاه فرد تعیین شده از سوی خود موتروانان بوده با مبلغ کمتر، اما اکنون حکومت موقت طالبان نیروهای خود را موظف کرده و روشن نیست که این پول به کجا واریز می شود.
این اینجا ما در لاین برچی کار میکنیم، وقتی که در استادگاه استاد میکنیم ده درپا از ما میگیره. در این تیل قیمتی و در این بیکاری این درپا بالای ما بسیار گران تمام میشه، باید درپره نگیره و در این بار ما دیگه میگم که می درپره نگیره و تل قیمته مردم بیکار است و بسیار قیمتی است. یه درپره هم کیا میگیره دما یه چیز نمیمون.
تل قیمته دمی دمو نمی صرف همی حساب کرایه و میگوا دیگه به اینجا که به این نماینده هم ده درپره میگیره است باید نمی صرف یک لیتر تل 104 پایه دیگه اگر تل قیمت شده برای کرار زان شد و خود نمی صرف برده. آره دیگه واقعا که نماینده اینجا است و مصرف خودی مراد هستم اینجا می ده در پس حاسم همی از دولت که تل ارزان کنه، کوشش کنه تل وارد کنه که کشورها قرارداد کنه همی کم در ارزانی شو هم برای مردم خوب هم برای مم خوبه.
فیض الله مسئول و یا نماینده استادگاه چهارراه شهدا در کابل میگوید برای نظم و ترتیب موترها این کار رو میکند و به دلیل معلولیتش موتروانان این استادگاه او را موظف کرده، اما قرار است به جای او از سوی حکومت موقت طالبان فردی تعیین شود.
ما به خاطر که سرک بند نشه موتورها رو ردیف کنیم نوبتش میگیریم بذار در نوبت میارم یک موتور جسد مسافر بال منیم بازایی منیم دیگهش میاد باز دیگهش میاد در نوبت میارن در نوبت پاس میاین دیگه اینمی قرار ما اجرا منیم دیگه مقصد رابندی هم نشه به خاطر که رابند نشه ما را مقصد از کدام وظیفه دیگه نداریم منیم یک مثلا یک 200 روپر روزی پیدا کنیم یا نکنیم 200 دو نیم ساعت من فیلان که اینجا نی هست در چارای شهادا دیگه فقط این موتر هاست که دور بخورم میرم دیگه کدام گپی گم نی اینجا دیگه دو سر رفا میگیم دو سر رفا میگیم پیسه یک ترکاری هم نمیشه از دولت خواسته ما ایسته که ماشای معلولین که مثلا در وقت واده اگر بتایم مثلا 60,000 بوده که در سال مثلا حالی که بدارون این سال ما را یک دفعه 9,000 داد یک دفعه دیگه هم 17,000 که 30,000 نموشه.
با این حال به گفته موتروانان موترهای شهری در کابل این مبلغ از 10 افغانی شروع تا 30 افغانی می باشد. این همه در حالی است که امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان در یافته پول از ایستادگاه‌های شهری کابل را رد می کند و می گوید افراد فرصت طلب از نقاط مختلف کابل به نام وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان پول جمع‌آوری می کند و مسئولان وزارت ترانسپورت می افزایند که طرحی را از بهر حل این مشکلات ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان فرستاده و به گفته آنها این طرح تایید شده است و به زودی عملی خواهد شد. آگاهان نیز در این زمینه میگویند نبود نظام معیاری ترانسپورت شهری در شهرهای کشور با ویژه در پایتخت سبب بی‌نظمی ها و این گونه مشکلات می شود و می افزایند با وجود وزارت ترانسپورت و هوانوردی شهر کابل یگانه پایتخت در جهان است که ترانسپورت شهری معیاری ندارد و همچنان نبود ایستادگاه‌ها و زیربناهای لازم برای ترانسپورت شهری در این بخش سبب مشکلات بزرگ در پایتخت شده است و تاکید می‌کند وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان باید برنامه ویژه‌ای برای حل این مشکل روی دست بگیرند.
شما شنوندگان گرامی، مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مسئولان حکومت موقت طالبان گفتند که طی یک سال گذشته بیش از 15,500 پرواز عبوری از افغانستان انجام شده که از این ناحیه 980 میلیون افغانی عواید به دست آمده و توافقنامه‌هایی هم در این زمینه با کشورهای همسایه امضا شده. در تماس با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان و کارشناس امور هوانوردی، از وی در مورد وضعیت پروازهای عبوری از افغانستان و عواید آن پرسیدیم.
این 980 میلیون افغانی یک عددی نیست که قابل بیان و قابل عنوان باشه، در حالی که ما در سال میلیون ها دلار عواید داشتیم از فضای هوایی افغانستان. 980 میلیون افغانی مثلا دیگه یک چیز خنده داره. در قدم دوم بحثی که ما فعلا چیزی به نام کنترل فضای افغانستان همچنان در یک سال گذشته ما نداشتیم و نداریم. تا زمانی که ما اصطلاحاً سنتر ما درست نشه و فضای افغانستان تحت کنترل قرار نگیره، هیچ شرکت هواپیمایی و هیچ همسایه حتی با امضای پروتکل ها این موضوع بر نمیگرده به امضای پروتکل با همسایه ها. باید به فضای امنیت هوایی افغانستان تامین بشه و فعلا در حال حاضر ما همچین امکانی را نداریم و فضای افغانستان متاسفانه کنترل نمیشه و شاید جزئی از نوارهای مرزی افغانستان استفاده کردن که داد پروازها. هیچ پروازی مستقیما از خود افغانستان عبور نمی کنند فضای کلی افغانستان به سنتر یا مرکزی افغانستان که ما دل خوش کنیم به این که اینا میتونه آید ساز باشه. ابتدا باید حکومت طالبا بحث زیر ساخت کنترل فضای افغانستان فراهم بکنن تا شرکت های هوایی اعتماد بکنن و از افغانستان در واقع فضای هواییش استفاده کنن.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان قرارداد جدیدی با شرکت اماراتی گاک امضا کرده که علاوه بر مدیریت بخش امنیتی و تکنیکی میدانهای هوایی افغانستان که در گذشته به آن واگذار شده بود، راهنمایی هواپیماهای عبوری هم به آن داده شده. از آقای احمدیار ارزیابیش را در این زمینه هم پرسیدیم.
باز هم مجدد شاید یک نوع انحصار هستیم در افغانستان و این در واقع در دراز مدت به صنعت هوانوردی و به منافع ملی کشور ما آسیب میزنه. طبیعتا اگر ما میتونستیم کشورهای دیگر و شرکت‌های دیگر چی از توانمندی‌های داخلی رو میتونستیم جمع بکنیم، یک گزینش داشته باشیم برای چی از کشورهایی که مورد درخواست بودن و در مزایده شرکت کرده بودن و آمده بودن و درخواست داده بودن، میتونستیم هر چی تعداد بیشتری داشته باشن، دو یا سه شرکت یا دو کشور دیگر هم میساختیم، طبیعتا این انحصار به وجود نمی‌آمد و در واقع میتونستیم خدمات عالی‌تر داشته باشیم. چرا نظارت بر این کار بر یک شرکت و یک کشور بسیار کار سختی میتونه باشه، از طرفی هم که ما فعلا او علم و تجربه را فعلا در حال حاضر به داخل افغانستان نداریم، بتونیم یک نظارت کافی و وافی داشته باشیم در عملکرد این شرکت اماراتی در افغانستان که وظایفی که میشه در قرارداد و چی چارچوبی و به چی سمت و استاندارد اجرا میکنه و میتونه در واقع از پس وظایف خود برای طبیعتاً انحصار شاید مشکلات و مسائل عدیده در آینده نزدیک در این قسمت خواهیم بود. من فکر میکنم بیشتر مسائل اقتصادی مسائل سیاسی باشه و دولت طالبان با دادن این قرارداد به شرکت اماراتی پشت پرده وعده ها یا امکانات یا مسائل را وعده گرفته باشن، دریافت کرده باشن یا کمک هایی را گرفته باشن که برای اونا ارزش عظیمی داشته بوده باشه که با همراه قطری ها و ترک ها قرارداد نبندن و لذا این در آینده مشخص خواهد شد. طبیعتا نمیتونه پشتوانی از این تصمیم یک تصمیم اقتصادی و فنی و تخصصی باشه. اگر طالبا حتی حساب شده هم به این سمت نرفته باشن، وقتی انحصار میکنن و روی یک شهر میدن، خود از این زمینه فساد پیش میاره و به هر حال اینا هم آرام آرام شاید به این سمت برن و بفهمن که میتونن درآمدها و کسب منافع داشته باشن از بعض قراردادهای انحصاری، باز مخصوصا قراردادهایی که در سطح هوانوردی در میدانهای هوایی بسته میشه. ما قبلا هم از این انحصار و فساد همیشه نالان بودیم و میگفتیم که میدان هوایی یک جای بسیار حساس است و انحصارها باعث فسادهای بسیار زیادی میشه و از طرف خود از این زمینه رو پیش میاره که شاید اینها یک اهداف خاص اقتصادی پشت پرده به نفع دولت طالبان و به نفع امارات داشته باشن که میدانهای هوایی کاملا سپرده بوده بشه و دست یک شرکت و این شرکت بسیارت یک دست میدانها رو در اختیار داشته باشه و هر گونه ورود و خروج و هر گونه اتفاقی رو میتونه خود از اون مدیریت کنه. اگر کسی رقیب کنار زو باشه طبیعتاً این کار امکان پذیر نیست. طبیعتاً نشان از شروع یک فساد میتونه باشه در آینده نزدیک، ولی باید ببینیم که عملکرد از نو به چه صورتی و پشت پرده ها که به زودی انشاءالله آشکار خواهد شد مشخص میشه که چه اتفاقاتی خواهد بود.
به تازگی یک سروی از طرف بانک جهانی به نشر رسیده که در آن گفته شده افغانستان همچنان با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی کرده با الفت افغان وردک، کارشناس اقتصادی، و در ابتدا از وی پرسیده در حالی که بیش از یک سال از روی کار آمدن حکومت طالبان می‌گذرد، چرا اوضاع اقتصادی افغانستان همچنان وخیم و نگران کننده است؟
به نظر من بعد از گذشتن یک سال طالبان که در افغانستان گذشتن، این طبیعی هستن که وقتی که یک کشور به رسمیت شناخته نمیشه، وقتی که یک کشور روابط دیپلماتیکش با جهان از لحاظ رسمی نمی باشه، وقتی که اوپن بزنسشان با کشورهای همسایه و با کشورهای دنیا نمی باشن، این طبیعی هستن مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات پولی و مشکلات اینفلاسیونی یعنی اینفلیشن به وجود میاد. این طبیعی هستن که نه تنها افغانستان ولی هر کشور که باشه که همچنین محدودیت ها و همچنین تحریم ها که سرش وضع شوه، امارات اسلامی افغانستان هیچ کس به رسمیت حال نشناختن. خب طبیعی هست کسایی که روابط دیپلماتیک کسی با سطح رسمی ندارن کسی و اوپن بزنس ندارن. ما و شما دو تا بزنس دارن، یکیش کلوز بزنس و یکیش اوپن بزنس. اوپن بزنس در از روابط رسمی با کشورهای دیگه میشن. متاسفانه طالبا از این کار نگرفتن، ندارن و نمیتونن. شما در جریان هستین، خبر دارین که با کسایی که قبلا در دوحه با مردم گفتگو میکردن و تمدید سفرشون طالب تعدیق افتاده که اونا سفر کنند به کشورهای خارجی. و ما باورمند هستیم که اگر در نشت نقطه شوه یک پیشرفت خیلی کلان به وجود میآید، به خاطر که اولین بار است بعد از 43 سال که همچو امنیت و همچو آرامی آمده در افغانستان. ما باورمند هستیم اگر فرصت مساعد شوه بر نشت نقطه شوه این مشکلات حل میشه. و راپور بانک جهانی تا جای دقیق هستن، خب بعضی شما بیشتر میفهمید که امریکا خلاف پالیسی های طالبان هستن و هیچ وقت و بانک جهانی کلی و همه کنوانسیونهای بین الملل یا این به دست امریکا هستن، زیرنپوز اونا هستن و هیچ وقت نمیخواهن که تصور مثبت از افغانستان به جهان ارائه کنند.
تمام شواهد نشان دهنده ای است که در حال حاضر هیچ کشور برای رسمیت شناسی طالبان حرکت نمیکنه. فکر میکنین اگر وضعیت همچنان به گونه ای که هست پیش بره، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در آینده چه خواهد شد؟
من به یک چیز باور هستم که این است که اگر دنیا میخواهند با امارات اسلامی یا با طالبان تعامل میکنن، ای با نه تنها با ضرر افغانستان هستند بلکه به ضرر کشورهای همسایه و همچون اروپا و آسیای میانه هست. از خاطر این یک جبهه مهاجرت برای کشورها همسایه و کشورهای اروپایی باز میشن. اگر به رسمیت بشناسن هم به پایده و هم به کلی به خوبتر برای افغانستان باشن، هم به کشورهای همسایه و هم به آسیای میانه و به کشورهای غربی و اروپایی باشن، به خاطر که جلوگیری از نهاد مهاجرت میشن. دیگه مهاجر شما بیشتر بدون وقتی که در کشور مهاجر زیاد میشن، همون کشوری که مهاجر میرن بهشون با مشکلات رو دوری میشن. و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنن، ما باورمان هستیم مشکلات شما ما خودمون داخل افغانستان هستیم، مشکلات اقتصادی زیادتر میشن، کاروبار کمتر میباشن، از نیاز اقتصادی صادرات و واردات کمتر میشن، بلانس تجارتشون پایین میان و ارزش پولی پایین میان. ولی اگر برسن نشناختن شن این مشکلات نباشه، ولی ما از تاریخ رادیو شما صدا میکنیم با جهانیان که با امرای ملت افغانستان، با امرای زنها و جوانان افغانستان همکاری کنیم و طالبان را برای رسمیت بشناسیم.
در یک سال گذشته از طرف بانک جهانی، برخی از اینجوها، از طرف سازمان ملل کمک های به افغانستان صورت گرفته. این کمک ها چقدر تاثیرگذار بوده بر وضعیت مردم؟
خیلی. خصوصا واقعا یه روز این موضوع من تا یه جلسه امرای مردم محل شیشته بودیم در مورد چگونه توزیع کمک ها با مردم هایی که نیازمند هستن به اون تازشان، واقعا خیلی خیلی مفید تمام شدن به اونا. اگر این کمک هایی که از طرف مؤسسات خارجی و از مردم هایی که از کمک میکنن، مؤسسات بانک جهانی یا یونیسف، دبلیو پی، آر ایچ او یا دبلیو ایچ او کمک میکنن، خیلی مؤثر بودن، به خاطر که به کسایی رسیدن که واقعا و احتیاج داشتن، نیازمند بودن، آرد نداشتن، سه وقت نانی که یک چیزی خیلی عادی هستن اون نداشتن، ولی کمک برایش میکنن که به اونا هم حد اقل هم ذرات خیلی خیلی اولیهشون بهشون برسه، ذرات اولیهشون آرد از روغن از سیبرش برسه. این مفید بودن و ما نیازمند بیشتر دارن که بیشتر دنیا امرای افغانستان و امرای ملت افغانستان کمک کنن تا از این وضعیت ما خارج شدیم. این وضعیت تا که ما خارج شدیم هم به فایده جهانیان هستن، به فایده افغانستان و هم به کشورها همسایه افغانستان هستن. و اگر این وضعیت ادام فایده کنن به فایده هیچ کسی نیست. وزرای طالبان چندین بار گفته که ما راه تعامل ما باز هستن، بیاین دنیا به ما تعامل کنیم، از کشورهای همسایه هستن، هر کس هم هستن، اگر ما مشکل دارن امرای ما تعامل کنیم، ولی سر ما محدودیت و تحریم وضع نکنیم که ملت که است، ملت با مشکلات روبرو میشن، ملت خراب میشن، سطح تعلیمی پایین میاد، مشکلات اقتصادی وجود میباشن.
مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از آغاز برنامه کار در برابر قضا خبر دادند که هزاران نفر به آن مشغول شدند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار.
برای هزاران تن ولایت ننگرهار در بدل غذا زمینه کار فراهم شده است. مسئولان میگوید کسانی که گمشته شده مصروف انجام کارهای هستند که مردم خواستار آن می باشد. حتی الله بشری یکی از مقامهای اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید در ولسوالی های حصارک غلجایی، شیرزاد، لالپور، بټیکوټ، اچین و نازیان این ولایت 40,000 تن مصروف کار هستند که برای هر نفر روزانه مقدار 10 کیلو گندم داده می شود. به گفته موصوف، حکومت موقت طالبان برای ولایت ننګرهار مقدار 3155 متریک تن گندم کومکی منظور نموده که ظرف چند ماه گذشته 1200 متریک تن آن در بدل کار به مردم توزیع گردیده است. این مقام اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار میگوید کسانی که به کار گماشته شده در مناطق مربوطشان جاده های تخریب شده فرعی را مجددا اعمار و همچنان کانال ها و چشمه های آب را پاکاری می نماید.
خوراکی توکو بحران د مخنیوی په خاطر او بیروزگار و خلکو ته د کار د زمینه برابرول په خاطر باندې منظور شوه.
حتی ولا بشری می گوید هدف از سوزی گندم در بدل کار فراهم نمودن زمینه های اشتغال برای مردم بیکار می باشد. وی همچنان گفت در نظر دارد تا برنامه کار در بدل غذا را به ولسوالی های دیگر ولایت ننګرهار نیز آغاز نماید. در این حال کسانی که به کار گماشته شدند از این برنامه حکومت استقبال می نماید. سید ولی یک تن از باشندگان ولسوالی شیرزاد ولایت ننګرهار می گوید به گندمی که در بدل کار به دست می آورد مشکلات اقتصادی خانوادهش را رفع می نماید.
دولت نه په دې ډیر خوشاله چې موږ ته د غنمو په بدل کې د کار زمینه برابر کړه. زموږ غریب خلک په کار شو، کاریزونه سپا شو، لختیم وشو. په دې کې ډیر داسې غریب خلک وو چې بېګاله ډوډۍ نه لرله.
بان هم که مؤسسات داخلی و خارجی در افغانستان مصروف کمک به مردم می باشد، اما بحران اقتصادی که ظرف یک سال گذشته در پیش آمده میزان بیکاری را آنقدر بلند برده است که با این کمک های ناچیز مشکلات مردم حل نمی شود.
مردم ولایت بلخ در شمال افغانستان با شکایت و ابراز نگرانی از بیکاری و فقر از مسئولان حکومتی خواستار ایجاد زمینه‌های کار شدند. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این خصوص از مزار شریف مرکز ولایت بلخ.
باشندگان ولایت بلخ از نبود زمینه کار و بلند رفتن سطح بیکاری در این ولایت شکایت داشته، خواهان ایجاد زمینه کار برای مردم هستند. آنان میگویند در صورتی که برای مردم کاریابی نشود، در زمستان پیشرو مردم با مشکلات فراوان روبرو خواهد شد. از سوی هم جوانان بلخ از بیکاری شکایت کرده میگویند جوانان از دست بیکاری ترک کشور نمودند.
بیکاری به اوجش رسیده، کار نیست، جوانان درس خواندند، تحصیل کردند، کلی بیکار است. کسایی که یک چیز پول داشتن یا کراچی خریدن دستورشی میکنن، عطال همی مواد خوراکی هم به قیمت شده که حتی دست فروش ها نمیتوانه که بخرن امیره در بازار پس بفروشن.
قسمی که به همه همشهری های ما معلوم است، بیکاری در یک سال گذشته و بیشتر از این به اوج خود رسیده و اکثر جوان ها را وادار به این کده به دست به مهاجرت بزنن و طریق راه غیر قانونی که خطر جدی برای خودشان است.
در همین حال مولوی قدرت الله حمزه ولی بلخ میگوید تلاش دارند تا زمینه کار برای مردم فراهم شود و همین اکنون در بخش سکتور خصوصی و حکومتی پروژه های زیاده در حال تطبیق است.
120 شرکت فیل حال در این کانال با کار خود مصروف است که 2300 نفر تنها در این کانال یالی با کار مصروف است که بخاطر کاریابی مردمی ما شما هم یک دستاورد بزرگی هست.
بیکاری در افغانستان یک مشکل عمده مردم از چندین سال است، اما در یک سال گذشته با سقوط حکومت قبلی و توقف پروژه های بزرگ توسط نهادهای بین المللی تطبیق می شد، سطح بیکاری مردم به اوج خود رسیده که باعث مهاجرت مردم به خارج از کشور نیز شده است.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudi.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.